بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که اموالی که از نصاب و ناسبی ها گرفته می شود، این اموال گفتیم آیا خمس درشون واجب املا؟ بعد از اینکه دیدیم کلمات فقها در مسئله در غایت اختلافه و فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی که فرموده بود روایات معرضون انهاست، این هم مورد قبول قرار نگرفت، بنابراین بهترین مرجع برای رفع مشکل در اموال نصاب همون صحیحه معلب بن خنیس و صحیحه حفظ بن الحفظ بختری بود که در این دو صحیحه رسما فرمود خذ مال الناصب اینما وجدته و اد الینا خمسه، خمسش را هم به ما برسانید. ما این کیفیت انشاءالله مسئله از نظر یک فقیه که میخواد فتوا بده تمام میشه. بگیم به هر حال گرچه این که به حسب ظاهر اینها اظهار شهادتین میکنن، شهادت به توحید و رسالت، و بعد هم در روایات ما فرمود کسی که شهادتین را اجرا کنه او دیگه محفوظ، جانش و مالش محفوظ است. با این کیفیت میگیم این دو روایت مخصص اون ادله عامه میشه و در نتیجه میگیم گرفتن مال ناصب جایزه، منتها خمسش را هم باید ادا کرد. منتها سخن این است که آیا این خمس از قبیل خمس غنایم یا از قبیل خمس ارباح مکاسبه، چون بعد خواهد آمد اگر بنا شد که کسی از ارباح مکاسب، از صناعات، از فعالیت های کارگری، هنرمندی مالی را به دست بیاره، مثل بقال، مثل تاجر، مثل کاسب، مثل بنا، مثل هنرمندهای دیگر، اینها مسلم است که به حسب روایات حق دارند که اون چه تحصیل می کنند بخورند و معونه خودشون و عیالشون را بپردازند. بعد در آخر سال اگر چیزی باقی موند خمس باقی مونده را بدن، که این معدای عده‌ای از روایات است که الخمس بعد المعونه. اما یه قسم از منافع است که خمسش بلافاصله باید پرداخت بشه، همونطوری که در زکات بود، مثلا در گندم، جو، کشمش و امثال اینها گفتیم به مجرد اینکه تحصیل خرمن شد یا اینکه خرما در درخت مثلا احمرار یا اسفرار پیدا کرد باید بلافاصله خمس او خارج بشه، زکات او خارج بشه و گذشت یک سال در اینها شرط نبود. حالا خمس هم بخشی از این هفت مورد از همین قبیله، مثلا خمس گنج اگر کسی گیر آورد همون آن که گنج نصیب او شد باید خمس را اخراج کنه. صحبت این است که خب حالا این چه که ما از ناسبین گرفتیم از اموال اونها، این را چه وقت باید خمسش داد؟ آیا این جزء غنایم دارالحرب تا بلا فاصله خمسش واجب باشه یا از قبیل ارباح مکاسب تا بعد از معونه یک سال خمس واجب باشه. مرحوم سید میفهمن احوت اخراج خمس مال نصاب است همان اول کار، یعنی به منزله غنایم دارالحرب. همچنان که غنایم دارالحرب به مجرد اینکه جنگ تمام شد و عسکر غنایم را جمع کردند به خدمت معصوم و امام آوردند، اول از این پیکره عرض کنم که غنایم یک پنجمش که خمس است پیغمبر یا امام اخراج میکنه، اون وقت چهار خمس باقی مونده برای لشکریان تقسیم میشه. بلکه در ارباح مکاسب دیدیم بعد از معونه و صرف در یک سال اگر چیزی باقی مون باید خمس بده. سید میگن احوت آن است که خمس این هم همون وقت که از ناصبی گرفتیم خمسش را اخراج کنیم و منتظر معونه یک سال نباشیم. خب دلیل این قول چیه؟ باز گفتن دلیل این همون دو روایت صحیح هست که فلیعد الینا خمسه، هر جا که مال ناصبی به دستت رسید بگیر و یک خمسش را به ما برسان. میگیم این عبارت ظاهر در این است که به مجرد اخذ مال ناصبی یک خمس را باید به ما برسانی، نه اینکه معونه یک سالت را خرج کنی بعد اگر چیزی باقی مون خمسش را بدی. این که فرمود خذ مالا ناصبی اینما وجدت ولیعد الینا خمسه، یعنی به مجرد این که عصر کردی باید همون وقت خمس مال معخوذ را ادا کنی. پس از این تفریع امام و عطف ولیعد الینا خمسه استظهار میشه که خمس مال ناصبی هم همانند غنایم دارالحرب که به مجرد غنیمت باید بپردازه. حالا چرا پس سید فتوای صریح نمیده؟ میگه احوت این است. علتش اینه که بعض از بزرگان فرمودن در غنایم دارالحرب که مبارزه هست و مقاتله هست و جنگ و ستیزه و بعد وقتی مسلمان ها غالب شدن اون چه باقی مونده از عسکر مغلوب جمع می کنن، اونجا مقاتله در کار است و جنگ و ستیز و غیر ذالک، بنابراین اونجا خمس بلا فاصله واجبه. اما در اینجا که جنگ و ستیزی در کار نیست بلکه از قبیل مثلا مال تکسبه، همونطوری که اگر کسی مالی را کسب کرد واجب بعد از معونه یک سال خمسش را بده، خب در گرفتن مال ناصبی هم که نه جنگی نه مقاتلی نه جستخیزی در کار نیست، با اون دناور این به منزله تکسب یا به منزله استیحاب مال دیگرانه. خب همونطوری که اون خمسش بعد از معونه واجبه، این در مال ناسب هم امام فرموده خمسش را ادا کنه. حالا این ادا کردن خمس صادق است، ولو اینکه بعد المعون خمس را بپردازه. لذا چون بعضی این احتمال را دادن و نگفتن که بعد همون جا خمس را بپردازه، بلکه عطف به واو گرفته و واو دلالت بر ترتیب و ترتیب بلا فاصله و بلا تأخیر نداره، پس میتوان بگیم بله خمس مال مأخوذ از ناسبم واجبه، اما ولو بعد المعونه باشه، به خصوص که عموم ادله الخمس و بعد المعونه خب شامل این هم میشه. میگیم ما درسته که خمس ادایش واجبه، ولی مخصصی در کار آمد که فرمود الخمس و بعد المعونه، اطلاق مخصص بر اطلاق عام مقدمه. عام فرمود اون چه که تحصیل بشه، فعلمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه، هر چرا که قنیمتی دستتون آمد باید یک خمسش را بپردازی. تخصیص خورد این عموم به آن حدیث شریف الخمس و بعد المعونه. میگیم این اطلاق مخصص میگه بعد از هر گونه معونه ای، چه معونه خود عمل و چه معونه زن و بچه. بنابراین به مقتضای این اطلاق میگیم در مورد مال مأخوذ از ناسبی هم خمس بعد المعونه ایاله، پس بعد از سال باید خمس او را هم داد. میگیم به این جهت آمده سید میگه احوت این است که خمس مال مأخوذ از ناسبی را بلا فاصله خارج کنیم و نگذاریم پس از معونه بپردازیم. بله خب میگیم که نه ملحق به، گفتم برای اینکه فرمایش نفرمایی، گفتم در اونجا غنیمت بالمعنى الاخص در مقاتله بوده، اینجا که مقاتله در کار نیست. خیلی خب میگیم این حال اگر شک کردیم که آیا این جزء اون هست یا جزء اون نیست، ما هستیم و الخمس و بعد المعونه بید اطلاق عصر میکنیم، در مانن توی هم که شک داریم به اون اطلاق مخصص عصر میکنیم. نه دیگه اونجا مخصص داریم، نی داریم که در اون قناعم بعد المعونه نیست، مگر بعد مخارجی که در خود جنگ بود که اونا رو توضیح داده. خب حالا مرحوم استاد خویی یه تقریب دیگری هم می کنند برای اینکه بدون معونه ایال باید این خمس را داد. با اون تقریب اینه که بفرمایند که جمله الخمس و بعد المعونه گرچه به حسب ظاهر اطلاق داره، ولیکن برخی از علما گفتن اصلا این حدیث موردش منافع تکسب و صناعاته، اصلا مورد این جمله در خصوص قسم آخر از هفت قسم که اون معونه تکسب، معونه اصلا که در آمده از باب تکسب و صناعاته. لذا ایشون مطمئن میفرمه حالا منصرف از این جمله الخمس و بعد المعونه خصوص مواردی است که درآمدها از راه کسب و صناعات باشه. پس شمول این جمله از اول برای درآمدهای بدون تکسب و بدون صناعات از همون اول شمول الخمس و بعد المعونه در مورد اونها مشکوکه. ها اگر مشکوکه پس ما نحنفی از قبیل تکسب که نیست، از قبیل صناعات هم که نیست، از قبیل ارباح فعلیت کار نیست. این رفته دزدیده مال مردم را، یا اینکه به هر وسیله خورده و پول مردم ناسبی را نداده. لذا این اصلا الخمس و بعد المعونه شامل گرفتن مال ناسبی از اصل ممکنه بگیم نشه از اصل. حالا لو سلمنا، اگر گفتیم این مخصص اطلاق داره، میگه همه جا منخوص پس از معونه است، خرج ما خرج مثل کنج گنج خارج شد، غنیمت دار الحرب خمس بعد المعونه نیست، اما به مقتضای اطلاق بگیم همه جا غنیمت ها و درآمد ها پس از معونه یک سال خود و عیال واجبه. اگر کسی بفر به اطلاق مخصص عرض کنه، استاد ما از راه دیگری هم باز میگن اینجا احتیاط لازمه و حتما اگر کسی مال ناسبی را گرفت باید بلافاصله خمس را اخراج کنه. برهان ایشون اینه، بفرمان به این که در همون مورد ارباح مکاسب و درآمدهای صناعات اونجا هم خمس به مجرد فائده واجب میشه، زیرا در آن حدیث امام صادق فرمود ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانق فلنا فیه دانق. یعنی از همون اول هر کسی که درآمدی کسب کنه از همون لحظه خمس بر او واجب میشه. منتها ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین تفضلاً بر دوستانشون و شیعیان اجازه دادند که این درآمدها را خرج زندگی خودش کنه، اگر فاضل از معون چیزی موند اون وقت خمس او را بده. پس این منافات با وجوب حین التکسب نداره. پس بگیم از همون اول دقت کنید این خمس دو تکلیف ایجاد میکنه، یک حکم تکلیفی که وجوب ادا باشه و یک حکم وضعی که یک پنجم این مال مال صاحب فائده نیست، یک پنجم این مال خدا و رسول و امام و الی آخره. حالا میگیم به فرد از نظر حکم تکلیفی اداء خمس بعد از معونه باشه طبق این اطلاق، اما ثبوت خمس از نظر وضع به مجرد فائده است. حتی در مورد ارباح مکاسب حکم وضعی به مجرد حصول فائده ثابت میشه، یعنی یک پنجم مال کاسب، درآمد کاسب و درآمد صنعتگر از نظر حکم وضعی این یک پنجم مال امام معصوم و سادات، همونطوری که انفال مال خدا و رسول و امام معصومه. بعد امام معصوم از نظر تکلیف حرام نگفته تصرف انفال را برای شیعیان، فرمودن ما برای شیعیان خودمون تکلیف به پرداخت انفال را برداشتیم، ولی حکم وضعی که مالکیت الانفال للامام ثابته. بنابراین حتی در ارباح مکاسب به مقتضای صحیح ابی عبدالله که ولو ان خیاطا یخیط الصوف لنا فیه دانق، پس ملکیت امام به مجرد حصول فائده نسبت به یک پنجم ثابته. اما از نظر وجوب ادا، وجوب ادا را تأخیر انداختن تا پس از یک سال و بعد از معونه خود و عیال. بنابراین در ما نحل فی هم میگیم طبق اینکه این مال چه فائده تکسب باشه چه مطلق الفائده باشه، خمس از نظر حکم وضعی و ملکیت الامام به مجرد این که مال ناسب به دست آخذ رسید، این ملکیت امام ثابته. حالا اگر ثابت بود بعد از گذشت، ما شک داریم که آیا حق تصرف دار این آقا در این مال بر خرج معونه خودش رو زن و بچه کنه یا حق تصرف نداره، میگیم به مقتضای این که این خمس مال امامه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالک، این خمس مال امامه، حتی در هر فائده ای که منها گرفتن از ناسبیه. شک داریم که آیا اجازه تکلیفی برای این مکلف آخذ مالا ناسبی ثابت شده ام لا. بیاییم بگیم از عدم جواز تصرف در مال غیره. پس ببینیم در اینجا گفتیم که الخمس والمعونه بعد از اینکه ملکیت ثابت شده امام تجویز کرده. حالا نمیدانیم که این اطلاق شامل میشه جواز تصرف در مال غیر را در مورد اخذ از ناسبی یا شامل نمیشه. میگیم وقتی شک کردیم در شمول حکم تکلیفی، مقتضای عموم لا یحل مال امرئ الا به طیب نفسه، پس محکوم به عدم از کنم جواز تصرف و حق نداره که در مال مأخوذ از ناسبی تصرف کنه. بلکه ایشون تعدی میکنه در آخر کلامشون، میفرمان که نه فقط ملکیت ثابت میشه بلکه جواز تصرف نیز ایزن محتاج به دلیله. جواز تصرف در مال در خصوص ارباح مکاسب حکم تکلیفی هم ثابت شده و در غیر ارباح مکاسب شک داریم که آیا جواز تکلیفی هست ام لا، به مقتضای اینکه هر فائده‌ای به مجرد حصول فائده ملک امام میشه و اذن در تصرف مشکوکه، پس بگیم که باید به مجرد اینکه عقد کرد خمس را اخراج کنه. این مسئله اول تمام شد. اما مسئله دوم، سید در مورد بقات باقی ها و اموالی که از بقات گرفته میشه در اینجا میفرمایند به این که و کذا الاحوتو اخراج الخمس مما هواه الاسکر من مال البقات اذا کانو من النصاب و دخلو فی عنوانهم و الا فیشکل حلیت مالهم. در تتمه مسئله اولا می‌فرمایند به این که مال بقات، کسانی که در جنگ با امام و با دولت حق مقابله می‌کنند، حالا در زمان امیر المؤمنین جنگ جمل و جنگ صفین نهروان اتفاق افتاد، بعد دیگه مقابله با امام معصوم جنگی نبود، تا حالا حکومت حقی اگر تشکیل شد در تحت ولایت فقیهی، این هم مقابله با او مثل مقابله با دولت حق امام معصومه. خب مرحوم شیخ مفید در مقنعه میگه اگر یک فقیهی قائم شد به تشکیل حکومت اسلامی، یجب علی الناس معاونته، کمکش کنن تا اینکه این حکومت تشکیل بشه. حالا در کشور ما بالبرکت بالاخر فقها و بزرگان مرحوم امام، حکومت حقی تشکیل شد در ظل ولایت فقیه، به شرطی که باز اینقدر سوء استفاده نشه از این عنوان. حالا به هر حال اگر در مقابل اینها عده‌ای قیام کردند، همونطوری که در جنگ های امامان امیرالمؤمنین افراد قیام کردند، به اینها میگن باقی. آیا اگر از اینها در جنگ بقات اگر نصیب یاوران امام مالی شد، اون چه حکمی داره؟ آیا اون هم خمسش واجب است یا نه؟ اگرم واجب است، آیا به عنوان خمس غنایم دار الحرب ام لا؟ سید اینجا دو بخش میکنه. بخش اول اون جمعیتی از بقات که ناسبی باشند در جنگ حرکت میکنند و دشمن امیر المؤمنین علیه السلام و دشمن امام معصوم و به عنوان ناسبی بر علیه حق حرکت میکنند. اگر این شد، خب حال این ناسبی ها حال همون ناسبی هاییست که الان خوندیم که گفتیم گرفتن مال نصاب جائزه و خمسش هم بلا فاصله قبل المعونه باید اخراج بشه. حالا در جنگ اگر عادی بود از ناسبی گرفتن حکمش این بود، فضلن از این که اگر در جنگم بیاد شروع کنه جنگ کردن با امیر المؤمنین علیه السلام و به عنوان بغض با علی ابن ابی طالب و دشمنی با او حرکت میکنه و قیام میکنه. خب اگر اینطور شد که ناسبی است، قهرن حکم ناسبی را الان گفتیم. اما قسم دوم کلام سید میفهمد اگر اینها ناسبی نبودند و در جنگ مغلوب شدند و بعد لشکر غالبی که تحت فرماندهی امامه، اون لشکر غالب از این جمع منهزم مقدار زیادی غنایم تحصیل کرد، آیا این غنایمی که از بقات گرفته می شود آیا اساساً حلاله یا حرام است و مال با بغاد چون مسلمانن مال خودشونه. اینجا چه باید کرد؟ این مسئله در غایت اختلاف شده متاسفانه، که بالاخره حالا گرچه الان بغاد مگر این لشکر صدام در آن زمانی که حمله کرد به ایران که بالاخره گفتن اینها جزء بغاتن و متاسفانه همه مسلمان و حتی شیعه بودن، خب آمدن در جنگ با اسلام و در جنگ با ایران. این جنگ هم جنگ بغاتی بود که بر علیه دولت حقی قیام کرده بودن. اینها چه حکمی دارن؟ آیا اموال اینها برای دولت غالب حلال یا حلال نیست؟ این چه باید کرد؟ از کدام مسئله عجیب اجماع از دو طرف شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب خلاف می‌فرماید که آنچرا که لشکر امام تحصیل کنند و جمع کنند برای مقاتلین حلال است، به دلیل ما اجماع الفرقه و اخبار همه. سید مرتضی در مقابل به عکس میگه، میگه خیر، مال بغاد حلال نیست به اجماع شیعه. مسئله از نظر ادعای اجماع درست، هم این نظر اول شیخ ادعای اجماع شده و به هم نظر سید مرتضی. و عجیبه که شیخ باز در کتاب مبسوط موافق سید مرتضی شده. ابن ادریس و همچنین ابو الصلاح حلبی و ابن براج، اینها هم مثل ابن ادریس فتوا دادن که مال بغات بما انهم مسلمون حرامه، برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. حالا که اینها باقی نیستن، مثل بدبخت لشکریان عمر سعد در کربلا، اینها مسلمان که بودن، نماز که می خوندن، بالاخره قبولن داشتن امیر المؤمنین را و فزهر و امام حسن و حسین را. فرمود که آیا نشیدی از پیغمبر که گفت که حسن و حسین سید شباب اهل جنه؟ چرا شنیدیم؟ و چرا مخواید مرا جنگ کنیم؟ بیا تبیعت کن با یزید، کارت نداریم. حالا اگر بنا شد که منشأ جنگ نعس و عداوت با امیر و به امام حق نباشه، بلکه اینها برای هوا و هوس یا مثل صدام نانجیب برای کشور گشایی حمله می کنن به دولت حق، اینها چه حکمی دارن؟ آیا اموالشون حلال است ام لا؟ گفتیم در مسئله اختلاف شدیده. بعضی گفتن که اموال اینها حلاله، مثل شیخ در کتاب خلاف به ادعای اجماع و اخبار هم حتی داره. بعضی هم به عکس ادعای اجماع می کنن، بر حرمت و ادله هم اقامه می کنن. اما بعضی هم گفتن که اونی را که لشکر گرفته هواه و جمع کرده، بله اونها حلال برای مقاتلین، اما حالا اموالی که لشکر جمع نکرده آمدن گرفتن بردن خودشون، یا اموالی که در خانه هاشون هست، نه اونها دیگه برای لشکر غالب تحت امر امام حلال نیست. بعد دیگر گفتن که خیر، حتی زن و بچه اینها هم برای لشکر امام مباهه، منتها در وقتی که ولی عصر انشاءالله ظهور کرد زنان و فرزندان اینها را هم سبب میکنه و میگره اسیر میکنه، منتها در عصر غیر امام تا قبل از ظهور امام مهدی اینطور نکنن مسلمان ها. مسئله شدیداً اختلاف و عمدتاً منشأ اشکال داستان جمل و صفین امیر المؤمنینه که اینجا در بعض از جاها هست که امیر المؤمنین اول اجازه داد جمع کنن و بعد تا بین مقاتلین تقسیم بشه، دو مرتبه فرمان داد که برگردانی. حالا بعد انشاءالله دیگه مجال گذشت روایات باب را میخونیم که شدیدن این مسئله در زمان جنگ جمل مورد بحث قرار گرفته، از نظر اینکه کار امیرالمومنین اونجا به دو گونه بیان شده و از این جهت موجب برای اختلاف در مال بغات شده. والحمدلله.